الحمد لله رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوصى منهجه واسلك بنا محجته هدیه به پیشگاه نورانی و ملکوتی آقا امام زمان و همچنین امیر مؤمنان، امیر متقیان علی علیه السلام صفتی با دو صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. همچنین برای شادی روح همه شهدا از صدر اسلام تا همین لحظه و همچنین برای مدد رساندن به لشکریان اسلام که در حال مبارزه با دنیای کفر و شرک و یهود هستند صلوات دیگری با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. اما ما بحث مربوط به دعا رو تقریبا تمام کردیم خدمت سروران، اما بحث های معارف قرآن رو چند جلسه پیش شروع کردیم، اگه یادتون باشه، با این عنوان که چرا اسم اهل البیت در قرآن نیامده. حالا چون خوردیم به مناسبت ها یه مقدار برنامه رو تغییر دادیم. انشاءالله بعد از شبهای قدر اون بحث رو هم که مقدمه تفسیر سوره کوثر هستش، اون بحثایی که خدمت شما عرض میکنیم، انشاءالله بتونیم تا آخر ماه مبارک رمضان به قید حیات تموم کنیم. اما دیروز راجع به آقا امیر المومنین علی علیه السلام صحبت کردیم و امروز میخوام با توجه به این که ما یک شب قدر دیگه در پیش داریم، حالا دو شب، هم 23 رو شمردن هم 27 رو، و با توجه به این نکته که باطن شب قدر آقا امام زمان علیه السلام هستند و درک شب قدر درک کیه؟ آقا امام زمان هستش. یه مقدار راجع به بحثای مربوط به امام زمان علیه السلام امروز صحبت کنیم و همچنین یکی از دلایل دیگه که این بحث رو برای امروز انتخاب کردم، بعضی اومدن سوال کردن راجع به این که گفتن آقا ما شنیدیم رهبری که شهید شده مثلا نفس زکیه ایشون بودن، یا قابخ هم این سوالات رو شنیده بودم که مثلا آقای شهید سید حسن نصرالله وقتی شهید شدن دو گفتن آقا ایشون مگه نفس زکیه نبود، و خلاصه سوالاتی برشون پیش اومده بود. گفتم یه مختصر توضیحی حالا در حد بضاعت راجع به این مسائل خدمت سروران عرض کنیم. اولین نکته‌ای که باید بهش دقت کنیم راجع به آقا امام زمان، البته در شأن بنده نیست که بخوام راجع به آقا امام زمان صحبت کنم، این که سروران ما دقت کنیم که اگر هر کسی به این یقین برسه، به این اعتقاد برسه که آقا امام زمان، شما تو شب قدر میگیم چه اتفاقی میفته؟ میگن ملائک نازل میشن اعمال ما رو عرضه میکنن بر امام زمان علیه السلام دیگه. خب اگر ما اعتقاد داشته باشیم به این که امام زمان هست و امورات به اذن الله دستشونه، دیگه انسان یه سری حالات بهش دست نمیده، مثلا ترس و استراب و اینها دیگه به ما درس نمیده دیگه، درسته؟ وقتی شما بدونی یه نفر مراقبته و اون مراد همه چیزم دست اونه، این انسان بهش ترس و استراب و تشویش و نگرانی که سراغ آدم نمیاد. زمانی انسان دچار استراب و ترس و نگرانی میشه که اینجای کارش بلنگه، و یعنی خیلی خوبه واقعا کسی اعتقاد داشته باشه. گفتم، حالا نمیدونم اینجا بود گفتم یه جای دیگه، فرق بین علم و ایمان، فرق بین این دوتا. علم مثل این میمونه که همه من و شما میدانیم که از یک مرده، از یک جنازه هیچ کاری بر نمیاد. همه اینو میدونیم، این علمه. اما چند نفر از ما حاضریم شب بریم توی مرده شورخونه کنار 17-18 تا مرده بگیریم بخوابیم؟ جرأت نمیکنیم. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ اون ایمان میخواد. با اینکه همه میدونیم از مرده هیچ کاری بر نمیاد، ولی نمیریم بخوابیم. علم داریم، ایمان نداریم، میترسیم. این فرق بین علم و ایمانه. اما کی میره میخوابه؟ اون مرده شوره خسته بشه، ممکنه با خانمش هم دعوا شده بشه، همونجا بخوابه اصلا. چرا نمیترسه دیگه؟ انقدر این با مرده برخورد کرده، شسته برده تو سالیان سال، همونجا میگیره غذاش هم میخوره کنار اون مرده، بعدش هم یه چرتی هم میزنه. چرا؟ چون علمش تبدیل شده به ایمان. علمی به درد میخوره که در قلب نفوذ کنه. برای ما هم همینطوره. اگه واقعا، حالا این که خودش سوالی که چطوری علم رو به ایمان تبدیل کنیم، ولی این که ما اگر واقعا ایمان داشته باشیم که آقا امام زمانی هست و آقا هم حواسش به ما هست، اوضاع خیلی عوض میشه. اوضاع عوض میشه دیگه. میگه امورات به دست یک عادل معصوم منتخب از جانب حضرت حق دیگه. از اون بالاتر، ما از آقا امام زمان بالاتر، این که بدون خدا هست اصلا. چرا آقا امام زمان؟ خدا مگه ما رو رها کرده؟ ما ودعک ربک و ما قلا. خدا به پیامبر میگه ما کی تو رو رها کردیم؟ ما کی تو رو دشمن گرفتیم؟ تو هیچ وقت ول نبودی در این عالم. ما هیچ وقت بی سرپرست نیستیم. خدا داره همه چیز رو میبینه. اعتقاد به درد اینجور جاها میخوره دیگه. ایمان اعتقاد به درد اینجور جهان میخوره. حالا اگر ما اینطوری به خدا نگاه کنیم که خدا هست داره امورات رو نگاه میکنه و به اینم ایمان داشته باشیم، اون وقت چه اتفاقی برای ما میفته؟ در روایتی خیلی دیدم لطیفه، گفتم بنویسم اینجا با شما در میون بذارم. میگن قلب المؤمنه بین الاصبعین من اصابع الرحمن. کسی که واقعا اینجوری نگاه کنه، به خدا اعتقاد داشته باشه که خدا حاضر و ناظره، میگن قلبش اینطوریه، قلب مؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمنه. قلب مؤمن تو دستای خداست، بین دو تا انگشتای چیه؟ خداست. یقلبه کیف یشاء. قلب مؤمن داخل انگشتای خداست. انگشتای خدا مظهر چیه؟ رحمانیته. دائم آرومه. یک انسان مؤمن آرومه. لذا حواسمون به این نکته باشه، یعنی تقویت امور دینی یکی از آثار خوبش تو زندگی همین کاهش استرس ها هستش دیگه، استرابات و استرس ها هستش. یه جمله آقای امام سجاد علیه السلام دارن خیلی لطیفه. آقا میفرمان اگر رو کره زمین هیچکی نباشه، هیچکی، من هیچ استرسی بهم دست نمیده. چرا؟ چون کلام خدا با منه، قرآن با منه، من دیگه اصلا استرس و استراب نمیگیرم. اون وقت انسان با این اعتقاد قوی توی سیاه چال هم که بیفته، حضرت یوسف چی میگفت؟ میگفت نعم الرب. به به به، کجا به به به؟ سیاه چال پر مور و موش و سوسک و تاریکی و نم و بیماری، ولی دائم میگفت نعم الرب. به به، چه خوب، چقدر خوبه. کجاش خوبه جناب یوسف؟ اون یه چیز دیگه میدید. حالا گفتیم یه بحثی رو راجع به امام زمان علیه السلام داشته باشیم. تا حالا هر جا شاید شما رفته باشید یه چیزی شنیده باشید راجع به این بود که خب طرف از امام زمان برای شما صحبت میکردن رو منبره. حالا من میخوام این منبر رو عوضش کنم. ما در مورد چه چیزهایی نباید در مورد امام زمان با هم صحبت کنیم؟ در مورد چه مسائلی که مربوط به امام زمانه و ما نباید در موردش با هم صحبت کنیم؟ من میخوام در مورد این با شما یک گپ و گفتی داشته باشیم. چرا این حرف رو میزنم؟ این حرف بنده نیست، خدای متعال در قرآن اینو تذکر میده جاهای مختلف. یا آقا چرا هر حرفی رو میزنید، هر مطلبی رو پی میگیرید؟ یکی از جاها در مورد اصحاب کهف بود. یه دو اومدن گفتن آقا اینا 3 تا بودن، با سگشون میشدن 4 تا. یه دو اومدن گفتن اینا 5 تا بودن، با سگشون میشدن 6 تا. یکی گفتن 7. یه دو اومدن گفتن اینا 7 تا بودن، با سگشون میشدن 8 تا. بعد خدا به پیامبر میگه خب حالا پیامبر بهش قول ربی اعلم و بدته هم، به اینا بگو که خدا میدونه اینا چند تا بودن. به اینا بگو ما یعلمهم الا قلیل، و هر کسی نمیدونه اینا چند تا بودن. فلا تو معرفیهم، چرا اینا رو هی سوال میکنید؟ اصحاب کف 6 تا بودن، 5 تا بودن، حالا دونستی چند تا بودن؟ به کارت نمیاد. اگر قرار بود بدونی من بهتون میگفتم. پیامبر با اینا دیگه اصلا بحث نکن، مرا نکنی یه دفعه، فلا تو معرفیهم. وارد این بحث اصلا نشو. انسان بعضی از حرفا رو نباید بزنه، واردش بشه. قرآن نهی کرده این که من و شما هر سوالی بپرسیم. لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسؤکم. خدا به من یه قانون میگه، میگه مردم از هر چیزی از همدیگه سوال نکنید که وقتی جوابشو فهمیدید خودت ناراحت بشی. لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسؤکم. طرف اومده بود پیش پیامبر، گفت پیامبر گفت چیه؟ گفت آقا رسول اکرم شما همه چیزو میدید، به من بگو حلال زادم یا حرام زاده. خب چه سوالیه؟ حالا اومد بهت گفت مثلا تو حرام زادی، میخوای چیکار کنی؟ چرا میگی همچین سوالی رو میپرسی؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. این توی خونه، تو روابط اجتماعی هی سوالات از هم پرسیدن. چرا سوالاتی میپرسید؟ میخواید وارد حیطه شخصی افراد بشید. حالا تو کجا بودی؟ ساعت 2 چی کار میکردی؟ حالا تو چی کاره ای؟ مفتشی؟ این باعث اختلاف میشه. ریز نشیم رو هم دیگه. اینا آدابیه که قرآن داره به ماها تذکر میده. اما یکی از اون چیزهایی که سروران در مورد آقا امام زمان نباید در موردش سوال کنیم این مطلبه، تعیین وقت ظهور. نباید در مورد این با هم صحبت کنیم. خیلی یکی از چیزهایی که راجع به آقا امام زمان نباید صحبت بکنیم. الان ما چقدر امام زمان ظهور کرده در طول تاریخ داشتیم، نه؟ مثلا سال 700 گفتن 50 سال دیگه یکی خواب دیده بود، گفتن 750 حتما امام زمان میاد. دیگه 800 یکی خواب دیده بود، گفتن سال 850 میاد. همینجوری ما چقدر امام زمان ظهور کرده در طول تاریخ داریم و داشتیم. در مورد زمان ظهور نباید خیلی سوال کنیم، بحث کنیم، پیگیری کنیم. این بابیت و بهاییتی که امروز میبینید همینجوری اصلا به وجود اومده. این علی محمد باب شیرازی طلبه‌ای بود، طلبه مهذبی هم بود، از شاگردان آیت الله سید احمد رشدی بود که اونم شاگرد سید احمد احسایی بود. همین شیخیهی که تو کرمان هم کم نیستن، بعضن یه رگ ریشه های فکرشون برمیگرده به همین آقای احسایی. حالا الان فرصت نیست بخوام واردش بشم. بعد این آقای علی محمد شیرازی همینجوری به خاطر تعیین وقت ظهور منتهی شد کارش به همین فرقه بابیت. این سفیر شوروی یه فردی بود به اسم دارگولکی. این دارگولکی آدم خیلی زبل و زیرکی بود. این اومد سر درس سید احمد رشدی این طلبه ها رو نگاه کرد. خلاصه چند وقتی هم فارسی بلد بود خوب، هم عربی خوب بلد بود، هم روسی، چون مال سفیر شوروی بود، آدم شیطونی هم بود. اومد طلبه ها رو نگاه کرد، این علی محمد شیرازی اینو گرفت. خلاصه خودش هم طلبگی میخوند دیگه، وارد بود. هر روز این علی محمد شیرازی این طلبه رو میدید، میگه ماشاءالله ماشاءالله، تو چه آدم، چه بویی میدی، چه نوری هست. بعد خلاصه شبا به حجرش سری میزد و شیطان هم که از اون طرف این آقام بود، بعضا براش قلیون چیز میکرد، چاق میکرد. بعد تو این قلیونش هم چی میریخ؟ این داروهای توهمزا که میکشید یه مقدار متوهم هم بشه. بعد شروع میکرد به تعریف کردن، این علی محمد تو چی هستی؟ اصلا تو بوی امام زمان میدی؟ الان چقدر ظلم زیاد شده، فساد زیاد شده، مردم درگیرن، عالم ریخته به هم. این حرفا رو بهش بزن. این بار اولم این علی محمد شیرازی این قلیون رو برداشت، انداخت، شکست و بساطش رو زد به هم. اما دارگولکی ولکن داستان نبود. یه جمله خیلی لطیفی علامه حسنزاده رحمت الله علیه دارم، میگه خدایا من از همه شرمندم، حتی از شیطان. چون شیطان یه قسم خورد، مردونه میلیون ها سال پای حرفش وایساده. فبه عزت که لاغوین نه اجمعین، قسم خورد خدایا من به عزت تو همه اینا رو از را به در میکنم، همه شون رو وسوسه میکنم. علامه حسنزاده میگه این مثل مرد یه قسم خورد. ما چقدر قسم خوردیم که دیگه این کارا رو نکنم، دوباره برگشتیم سر جای خودمون، هی قسم میخوریم، هی تعهد میکنیم، هی دوباره میشکنیم. بد اخلاقی میکنم، میگم خب دیگه تو خونه بد اخلاقی نمیکنم. سستی میکنم، میگم نه دیگه سستی نمیکنم. حرف بد میزنم، میگه دیگه حرف بد نمیزنم. دوباره فردا همین کارو تکرار میکنیم. علامه حسن‌زاده میگه که من اصلا شرمنده شیطانم هستم. شما تصور کنید، فرض بفرمایید بچه من یا بچه شما به شما بی احترامی کنه، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، هر چی بگید یه حرف بدی به شما به عنوان پدر بزنه، بار 11 چی بهش میگه؟ بار 11 بهش میگیم که برو تو اصلا بچه من نیستی، تو اصلا آدم نیستی، از این خونه برو بیرون. دعوا میشه یا نمیشه؟ ما حالا روزانه چقدر فحش به این شیطان میدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اصلا بهش بر میخوره، کارشو داره میکنه، محکم داره کارشو میکنه. ما هر روز بهش فحش میدیم، اونم کار خودشو میکنه. این دارگلکی که میگم شیطون بوده، همینجوری بوده. این چند دفعه اینو زدش، این علی محمد باب ول نکرد، هی هر روز میرفت پیشش، هی گفت گفت، هی گفت، قلیون برات شاخ کرد. دیگه این یه دفعه کرد، نه این علی محمد باب گفت نه واقعا الان جامعه مثلا پر فساد، مشکل نمیدونم سیطره استعمار غرب هستش، و یواش 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 گفت تو باب بین مردم امام زمانی، و بعد دیگه رفت جلوتر و ادعای امام زمانی و این داستانا شد. اینا به خاطر چی بود؟ اون دارگلکی گفت دیگه الان زمان ظهوره، از این منظر وارد شد. ما گفتیم یکی از چیزهایی که نباید در موردش، در مورد امام زمان با هم صحبت کنیم، همین بحثه، تعیین زمان ظهور. این یه نکته. اما نکته بعدی، نه ما باید در مورد تعیین زمان ظهور دقیق صحبت کنیم، نه زمینی. مثلا من بیا اینجا بگم آقا به هر حال میان سالا امام زمان رو میبینن، یعنی زمینی صحبت کردن دیگه. خب میان سال مگه ایرانی ها چقدر عمر میکنن؟ بین 70 تا 80 تا. میان سال 40 سالشه، منظورش اینه که تا 30-40 سال دیگه امام زمان ظهور میکنه دیگه. پس یکی از چیزهایی که سروران نباید در موردش صحبت کنیم، یک تعیین زمان ظهور، نه به صورت دقیق، نه به صورت زمینی. البته ما یه عنوان کلی تو قرآن داریم تحت عنوان انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، این راجع به قیامت هستش، این تازه راجع به قیامته، مشخص نشده، یه عنوان کلی هست، میگه میاد. خب لذا امام باقر میفرمودن کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن برای ظهور رو از دروغگویان بدانید. حالا به این معنی هم نیست که حالا یه نفر یه چیزی گفت آدم دروغگویی، اینم یه نکته داره، فرصت شد توضیح میدم. نکته اینه که اسکتو اما سکت الله، این یه قانونه، اسکتو ساکت باشیم در مورد چیزی که خود خدا چیزی نگفته، خدا نگفته، میخواست میگفت دیگه. قرآن مگه کتاب هدایت نیست؟ اگه قرار بود به هدایت من و شما ربط داشت، خود خدا قبل از من و شما میگفت. لذا اسکتو اما سکت الله. و نکته آخرم راجع به ظهور این که به سروران، ظهور یه امر فیکس نیست، ظهور به قابلیت قابل بستگی داره. یعنی الان من و شما، ماها اون شرایط ظهور رو کسب کنیم، آقا که غایب نیستن، ما غایبیم، آقا حاضرن، ما لیاقتش رو نداریم. اگر ما خودمون قابلیت پیدا کنیم، آقا فردا ظهور میکنه. هزار سال دیگه بخوایم قابلیت پیدا کنیم، خب آقا هزار سال دیگه ظهور میکنه. پس ظهور یه امر فیکس هم نیست. این یه نکته. اما دومین نکته ای که نباید در مورد امام زمان سر و گوشمون بجنبه بریم دنبالش، اونم در مورد دیدن امام زمانه. البته بعضیا دیدن، خب توفیق نصیبشون شده دیگه، حالا چه عللی باعث شده، چه پاکی داشتن، ما نمیدونیم. اما اینکه بخوایم بریم دنبال دیدن امام زمان، جایی در دین ما وارد نشده. اون چیزی که در مورد امام زمان در دین ما واجب شده اینه که چیکار کنم امام زمان از ما راضی باشه، این وارد شده. اما اینکه من یه وردی بردارم، یه دعایی برم دنبالش که امام زمان رو ببینم، نه این وارد نشده. این پدر بزرگ آیت الله سید علی سیستانی که از مراجع بزرگ هستن همین الان، پدر بزرگشون هم از علمای بزرگ بودن و خیلی هم آدم مهذبی بودن، ایشون یه مشکلی برایشون پیش میاد، میرن دنبال این که امام زمان رو ببینن، یه چلهی ور میدارن. خلاصه اون سر وقتش که میرسه، ایشون داخل مسجد بودن، نشسته بودن، احساس کردن، این حس بهشون دست داد که امام زمان الان حالا چجوری متوجه شدن نمیدونم که مثلا در منزل کناری هستن، از مسجد همین پدر بزرگ آقای سیستانی اومدن بیرون و رفتن به منزل کناری که کنار مسجد بود، در زدن و در رو باز کردن، دیدن بله امام زمان اونجا تشریف دارن. آقا یه جنازه گذاشته بودن، آقا امام زمان نشسته بودن بالا سر جنازه، تا پدر بزرگ ایشون رو دیدن یه تشری بهشون زدن، گفتن که آقا چرا اینقدر دنبال دیدن ما هستید؟ شما مثل این خانوم باشید، ما میایم به دیدنتون. شما مثل این خانومی بود که حالا در یه شرایط خاصی تو اون جامعه، حالا چه شرایطی بود، این خانوم اون عفت خودش رو خیلی دقیق، فشار زیادی بهش اومده ولی حفظ کرده بود. بعد آقای امام زمان به پدر بزرگ ایشون میفرماد که شما مثل ایشون باشید، ما میایم مثلا سراغ شما، چرا انقدر دنبالی هستی که ما رو ببینی؟ پس یکی از چیزهای دیگه‌ای که گفتم سربران نباید خیلی دنبالش بشیم، دنبال دیدن امام زمان هستش که در دین ما وارد نشد. البته ممکنه کسایی هم دیده باشن که داریم، اون دیگه لیاقت اون فرد بوده دیگه، ولی قانون نیست. حالا به چه دلیل یه نفر دیده دیگه امام زمانو؟ نکته بعدی اینه که بعضی هم که امام زمانو میگن دیدیم، معلوم نیست واقعا خود امام زمانو دیدن یا این یه مکاشفه بوده. مکاشفه یه چیزی مثل خواب دیدنه. شما دیدید شب خواب میبینید، مثلا پدر بزرگتون فوت کرده خواب میبینید، اگر شما بتوانید این خواب رو تو بیداری ببینید بهش میگن مکاشفه. مکاشفه یعنی کسی که درصد، سلام علیکم، درصدی از حقایق رو در عالم بیداری میبینه. حالا معلوم نیست، قوه خیال انسان ها هم قوه قوی هستش، حالا معلوم نیست اینایی که مثلا نقل کردن که آقا ما امام زمان رو دیدیم واقعا خود آقا رو دیدن، یا مکاشفه‌ای برشون حاصل شده که میگن ما امام زمان رو دیدیم. لذا حواسمون به این نکته باشه. حالا این نکته هم از باب مزاح عرض کنه، ما استادمون برامو تعریف میکرد، گفت یه خانومی، یه پیرزنی اومده بود در به در دنبال استاد ما میگشت، بعد بهش میگه آقا من دیشب خواب امام حسین رو دیدم. هی با اصرار یه آقا خیلی زیبا بود، رعنا بود، ستیخ کرده بود. بعد میگه استاد ما بهش گفت که مادر شما خواب جناب یزید رو دیدید، امام حسین که دیگه ریشاشو نمیتراشه. اون اینو میگفت چون نمیدونست، فکر میکرد اون خواب رو دیده. لذا دقت کنیم به این نکته که خب این کسایی که بعضا میگن ما امام زمان رو دیدیم واقعا نمیشه صحت سنجی کرد. یکی دیگه چیزهایی که نباید راجع به امام زمان بریم دنبالش و بیش از حد، حالا نگم باید بریم ولی بیش از حد نباید بهش توجه کنیم، علائم ظهوره. این خیلی مهمه، اینو دقت کنید. همین بحثی که الان تو جامعه ما هم بعد از شهادت مقام معظم رهبری، چند نفر به خود من مراجعه کردن، آقا مگه ایشون نفس زکیه نبود، سید خراسانی نبود؟ پس یکی از چیزای دیگه‌ای که نباید خیلی پیگیری کنیم، در حد نرمال باید بریم دنبالش، علائم ظهوره. به سرورا علائم ظهور دو دسته است. یه سری علائم، علائم قطعی ظهوره. پس یه سری از علائم، علائم چیه؟ قطعی ظهوره. و یه سری علائم، علائم احتمالی ظهوره. مثلا علائم قطعی مثل خسف بیدا، صیحه آسمانی، صدای حضرت که به همه میرسه، ظهور یمانی. ببینید سروران، امام زمان آرزوی 124 هزار پیامبر و پیغمبر و امامی که اومدن، هدف چی بوده؟ بسترسازی کنن برای ظهور امام زمان. خب ظهور امام زمان باید یه جوری رخ بده که حجت بر همه تمام بشه، نه اینکه چهار نفر تو یه گوشه آقا به نظر ما فردا آقا میاد. خب این چجوری اتمام حجت شد؟ یعنی وقتی آقا امام زمان بخواد بیاد یه جوری اوضاع تغییر میکنه که همه متوجه میشن، حجت باید بر همه تمام بشه. کما اینکه علائم قطعی ظهور هم تقریبا مقارن با خود ظهوره، نه تو هم هلوهوش ظهور. پس علائم قطعی ظهور هلوهوش خود ظهور و واضحه، همه متوجه میشیم، نه که چهار نفر تو اون حجره فهمیدن هفته بعد قرار امام زمان بیاد، فلانی یمانی، فلانی نمیدونم اون فلان سید، فلان حادثه تطبیق بدیم. این چرا؟ خب ولن وقتی که مثلا میگم زمانی که مثلا فرض بفهمید حالا مقام معظم رهبری شهید شدن یا سید حسن نصرالله، این حرفا رو میزدن، این باعث میشه که اون تطبیق درست در نیاد، ایمان مردم سست بشه. لذا ما اصلا نباید دنبال این مسائل بریم. علائم قطعی ظهور یه جوریه که هممون میفهمیم، گفتیم این آرزوی 124 هزار پیغمبر و پیغمبرزاده بوده، پس نمیتونه یه چیز مخفی کوچیکی باشه. اما میمونیم ما علائم احتمالی ظهور، اسمش روشه دیگه، ممکن اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نیفته، بستگی به شرایط داره. لذا ما در کتب علائم زیادی برشمردن دیگه، اونا علائم احتمالی هست، ممکن اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نیفته، اسمش روش هستش. خب عرض کردم دیگه، مثلا ما تو روایات داریم میگن هر وقت که پول هر کشوری خیلی بی ارزش شد، این یکی از اقتصاد میریزه به هم، این یکی از علائم ظهوره. حالا پدر بزرگ ما اون زمان میگفت که دیگه بابا الان زمانه شده که با این مثلا یشایی نمیشه چیزی بخری. دو به 100 سال قبل هم بریم مردم همش این حرفا رو میزدن. لذا دقت کنیم به این مسائل، که یعنی حواسمون به این تطبیقات باشه. اومدم گفتم دیگه، گفتن آقای مثلا یمانی سید حسن نصرالله، درسته؟ و دیگه نشد که. اینا رو نگیم که تو اعتقادات تزلزل ایجاد میکنه. اما دلیلش چیه این تطبیقات رو نباید انجام بدیم سرورم؟ به خاطر اینکه ما روایاتی که در باب ظهور واجب یعنی وارد شده چند هستن؟ یه سری روایات هایی هستن که اصلا غلطه، یه سری روایات ها اصلا خیلی پیچیده است، اصلا فهمش فعلا میسر نیست برای بزرگان. مثلا در روایت اومده که وقتی که خورشید از مغرب طلوع کرد، امام زمان علیه السلام ظهور میکنن. خب این منظورش دقیقا چیه؟ یعنی یه آدمی از مغرب میاد، یا خورشیدی که همین خورشیدی که تو آسمونی که از شرق طلوع میکنه به غرب غروب میکنه؟ نمیشه الان ما اینا رو متوجه بشیم. لذا بعضی از روایات پیچیدن، بعضی از روایات هنوز زمان فهمشون نرسیده، بعضی از روایات غلطن. لذا نمیشه خیلی به بعضی از چیزها به اصطلاح تکیه کنیم و اعتماد کنیم. اما ما چه چیزی رو واجبه؟ پس این چند تا نکته که به ذهن بنده رسید و خدمت شما عرض کردم، که ما نباید پیگیری کنیم راجع به امام زمان، نریم دنبالش، تعیین زمان ظهور و تطبیقات و اینجور مسائل رو نباید این کار انجام بدیم. اما چی باید بریم دنبال امام زمان؟ امام زمان امامن، امام چیه؟ امام کیه؟ چه ویژگی داره؟ جایگاه امام در عالم خلقت چیه؟ اسمت به چه معناست؟ اینا چیزایی که باید بریم. آقا امام زمان ما چیکار کنیم از ما راضی میشه؟ اینا چیزایی که میتونیم بریم دنبالش و بفهمیم. شخصیت امام دیگه، حالا خیلی بخوایم کنکاش کنیم راجع به زندگی خصوصی امام، که حالا زن دارن ندارن، بچه دارن، اینا به چه کار ما میاد الان؟ اینا رو نباید انسان دنبالش بره. و نکته آخر این که شاید تو بحث دعا هم اینو تذکر دادم به این سر، و این خیلی بحث مهمیه. گاهی مواقع ما متوجه بعضی از حرفایی که میزنیم نمیشیم، ولی حرفو که باز کنی حرف خیلی بدیه. مثلا مشکل اقتصادی داریم، آقا امام زمان شما بیایید مشکل ما رو حل کنید، مشکل مسکن رو حل کن. خب این من یه بار عرض کردم، یه مثالم زدم، این میکروفون جلوی بنده است، بنده میتونم اینو جابجا کنم. هی به اون آقایی که اون تنه نشسته میگم آقا شما اینو جابجا کنید، ته بیاری جلو، هی ببری آقا. خب بلند میشه میگه آقا چرا خودت این کار نمیکنی؟ این یعنی چی من به اون آقا بگم؟ یعنی اون نوکر منه؟ من آقا امام زمان بیا اقتصاد رو درست کن، آقا نمیگه بیل به کمرتون خورده، خب خودتون درستش کنید. آقا بیا مسکن درست کن، خب خودتون، این چهار تا مهندس خودام استعداد داره، خودتون کم همتی میکنید. بعضی چیزها رو بشکافیم، یعنی آقا من حال ندارم، تو بیا کارای منو انجام بده. بعضی چیز اینجور چیزا خوب نیست گفتنش. عمده اینی که آقا امام زمان تشریف بیارن مسائلی رو که انسان نمیتونه حلش کنه، این نفس رو از عالم ملک، این گره هایی که این تو هست، کسی نمیتونه بفهمه من چرا بعضی از رفتارا رو از خودم بروز میدم تو شرایط مختلف. یه دفعه عصبانی میشیم، یه دفعه حرفی خاصی میزنیم، یه دفعه تنبلی میکنیم، یه دفعه بی انگیزه میشیم، یه دفعه حالت قبض میدیم، حالت بست بهم دست میده. خب اینا رو باید امام زمان بیاد، اینا رو کسی نمیتونه به ما جواب بده. آقا من چیکار کنم برسم به لقاء الله؟ من گره کارم کجاست؟ نمیدونم. ژن دیگه، از هزاران سال پدران ما هر کاری کردن، حالا یه چیزایش هم به ما به ارث رسیده، یه چیزایش هم من رعایت نکردم، الان نمیدونم گرفتاری من دقیقا به خاطر کدوم یکی از اون گره هاست. اینو دیگه کسی نمیدونه به من و شما بگه. خب خدایا به حق محمد آل محمد، به حق انوار ملکوتی که در این ساعتها ساری و جاری هستش، خیلی لحظات عزیزی هستش. میدونید که حالا دیگه فرصت چقدر از آن مونده؟ 3 دقیقه. حالا فردا میگم انشاءالله دعا رو بکنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق انوار ملکوتی که در این شبها و این روزها ساری و جاری هست، شر دشمنان این آب و خاک رو به خودشون باز بگردان. خدایا شر دشمنان مکتب تشیع رو به خودشون باز بگردان.